السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم إلى مغفرتك وفدت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت، وبفضلك وثقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل علي. خب، أيام پربرکت دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم به همه عزیزان، از اینکه خداوند تبارک و تعالی توفیق داده در آستانه میلاد مسعود مولامون حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا میهمان خانه کرم حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام در دعای شریف مکارم الاخلاق هم هستیم. خدای متعال رو سپاس گذاریم. این قطعه ای که محل بحث امروز ماست خیلی لطیفه و یه اوجی داره در فضای عمومی دعای شریف مکارم الاخلاق، که دیدید چه مضامین عالی و بلندی مطرح میشه. اینجا یه حالت مناجاتی پیدا میکنه، فضای دعای نورانی میره به سمت مناجات. مناجات خب خیلی فضاش لطیفه، یعنی دعا وقتی حالا هوای مناجات داره یک لطافتی پیدا میکنه، درخواست متفاوته و فضای درخواست متفاوته، تعابیر متفاوت میشن. این طبع مناجات اینجا خیلی نزدیک میشه به فضای مناجات، لذا با بخشای قبلی فرق میکنه، با بخشای بعدی هم متفاوته. یعنی این قطعه یک قطعه جاگذاری شده و جانمایی شده بسیار شیرینی است در متن دعای نورانی مکارم الاخلاق. همچنان که ملاحظه کردید فضای درخواست عفو، یعنی اینجا از خدای متعال مغفرت و عفو درخواست میشه، منتها نه یک درخواست معمولی، خیلی اوج داره. یعنی شیوه درخواست، درخواست مغفرت و عفو از ساحت غفور عفو رحیم خیلی متفاوته. یعنی چی متفاوته؟ یعنی در یک قله از توحید مطرح شده. یعنی فضا خیلی توحیدی و موحدانه است این شیوه درخواست. خیلی هم دلبری میکنه. حالا اگر انشالله با امید خدای متعال با این قطعه از دعای مکارم انشالله دوستان انس بگیرن، حفظ کنن، باش رفیق بشن، یه پروازهای عجیبی داره اینجا، یه اوجی میده به انسان در محیط گفتگوی با حضرت حق و درخواست از خداوند تبارک و تعالی. حالا من براتون که بخونم اون نکته ها رو بیشتر معلوم میشه. خب ببینید، خطاب به حضرت حق تبارک و تعالی اینجوری مطرح میشه. من یه بار این قطعه رو براتون میخونم، یک ترجمه اولیه‌ای داشته باشیم، بعد نکته ها رو یه مقدار توضیح بدم محضرتون. اللهم الى مغفرتك وفدت و الى عفوك قصدت و الى تجاوزك اشتقت. که اینو معمولا ما وقتی با هم میخونیم میگه و الى تجاوزك اشتقت، اشتیاق مطرح میشه. و به فضلك وثقت. ببینید چقدر جالب، اللهم خطاب به حضرت حق تبارک و تعالی، الى مغفرتك وفدت، من میهمان مغفرت تو هستم، اومدم به ضیافت و میهمانی مغفرت تو. الى مغفرتك وفدت. همینجا اونایی که اهل ادبن میگن که این ترکیب بیانی ترکیبی است که درش حصر هست، الى مغفرتک، الى عفوک، الى تجاوزک، یعنی فقط به سوی تو، به سوی مغفرت تو اومدم، همین، یعنی نه جای دیگه. ببینید این عرض کردم کاملا محیطش محیط توحیدیه، اینجوریه. اللهم الى مغفرتك وفدت و الى عفوك قصدت. ببینید باز اینجوریه، به سوی عفو تو حرکت کردم و قصد کردم، باز به سوی تو، الى مغفرتك الى عفوك، به سوی عفو تو. و سومیشم و الى تجاوزک، که حالا یه تفاوت های اینا دارن، اشارهی خواهم کرد اگه خدا بخواد. و الى تجاوزک اشتقتو، به اون گذشت تو شدیدن اشتیاق دارم. بازم ببینید، الى تجاوزک اشتقتو و مشتاقانه آمدم. خب این سه. بعد و به فضلک، باز همونه ها، و به فضلک و ثقتو، تنها و تنها به فضل تو اعتماد کردم، و ثقتو به فضلک. ببینید این که میگه الى مغفرتک، الى عفوک، الى تجاوزک، و اینجا هم که میگه و به فضلک، یعنی لا الا غیرک و الا سواک، فقط تو و به فضلک. این ترکیب بیانی که میگن جار و مجرور وقتی مقدم میشه، اینا افاده این حصر میکنه اینجا، اینجور موارد. فقط به فضل تو، فقط مغفرت تو، فقط عفو تو و گذشت تو، و به فضل تو اعتماد کردم و ثقتو. خب بعد میفرماد ولیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، ولیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، یعنی پیش من چیزی که مغفرت تو رو برای من لازم کنه وجود نداره. و لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک. حالا تأکیدشو ببینید، ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک، در اعمال منم هیچ عملی که من رو مستحق عفو تو بکنه وجود نداره. هیچ. تمام. حالا ببینید. و مالی. خب من اینجا الان راجع به خودم یک قضاوتی کردم دیگه. حکمی صادر کردم راجع به خودم. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک. الا فضلک. با این حکمی که من درباره خودم صادر کردم، حکم چی بود؟ این که من هیچ مستحق عفو تو نیستم. هیچ چیزی که به خاطر او بخوای منو ببخشی توی کارنامه من وجود نداره. هیچ. ببین این لیسا چقدر اینجا محکمه. و لیسا اندی. لیسا اندی. هیچ. ولا فی عملی. هیچ. پیش من چیزی که من رو شایسته گذشت تو و عفو تو قرار بده وجود نداره. تو اعمال من و تو برنامه من و تو وجود من. هیچ. ما استحق به عفو. خب من اینجا یه حکمی کردم راجع به خودم. با این حکمی که کردم که من مستحق عفو تو و شایسته گذشت تو نیستم، یه راه بیشتر برای من نمیمونه. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک. با این حکمی که من درباره خودم صادر کردم، جز فضل تو من چیزی ندارم. فقط فضل توست. اینجا اون وقت ببینید، شما تو این سیری که داشتیم در صحیفه مبارکه عرشیه سجادیه ملاحظه کردید جانمایی هایی که صلوات داشته. دیدید کجاها صلوات قرار گرفته در محیط دعای امام علیه السلام. اینجاست. فصل علی محمد و آله. فصل علی محمد و آله و تفضل علیه. خب اینجا خودم رو میبرم در سایه سار محمد و آل محمد، استمداد میطلبم از محمد و آل محمد، از عنایت خاص الهی در پرتو انوار محمد و آل محمد و به شفاعت اونها. از تو چی میخوام؟ فضلت رو میخوام. آخرش هم همینه. و تفضل علیه. و تفضل علیه. یعنی به تعبیر خودمون دیگه انجام بده دیگه. یعنی ببخش دیگه. و تفضل علیه. چون راهی من غیر از این ندارم. احسان تو و لطف توست فقط. ولی من چاره دیگه ای ندارم. خب ببینید این فضای عمومی این عبارت بسیار عالی، همچنان که عرض کردم بسیار شیرین و تا حد زیادی هم متفاوت. یعنی شما که این بحثا رو دیدید، دیدید اینجا حالش یه حال دیگه ایه که امیدوارم انشالله به عنایت حضرت علی ابن مصر رضا علیه الله فتحیت و سنا در ایام ولادتشون انشالله این رو به کام ما بریزن، این شهدش رو. چون خیلی این شیرینه این جمله و خیلی خاصه. و عرض میکنم عالم شما رو کلن عوض میکنه این خصوصیت این تعبیره. یه حال عجیبی در انسان به وجود میاره. خب این پس عبارت محل گفتگوی ما. اینجا چند مسئله است که خوبه بهش یک اشارهی داشته باشیم. مطلب اول اینه که از جهت تعابیر دقت بفرمایید. مغفرت مطرح شده، عفو و تجاوز. این سه یک معنا دارن ولی تعابیرشون مختلفه. دو تعبیر اول در قرآن کریم آمده و خداوند تبارک و تعالی هم به نامی بر اساس همین نامیده شده. یعنی در قرآن کریم الا ماشاءالله مسئله مغفرت با همین تعبیر مطرح شده، مغفرت، و خدای متعال هم غافر، غفار، اهل المغفره و مخصوصا الغفور خودش رو معرفی کرده، که غفور در قرآن کریم خیلی فراوان استعمال شده که نوعاً هم غفور ترکیبی میاد تو قرآن نوعاً، و ترکیب اصلیش هم با رحیمه. غفور و رحیم معمولا این دو اسم خدای متعال کنار هم. خب عفو هم همین دو. خب مغفرت به معنای پوشاندنه، خود مغفرت ریشش همینه، یعنی پوشش دادن، سرپوش گذاشتن، مستور کردن و پوشاندن. منتها در استعمال قرآن کریم مغفرت و غفاریت خدای متعال و پوشاندن الهی دقیقاً به معنای آمرزشه. یعنی شما موارد استعمال رو که میبینید اینه، با ستار بودن خدای متعال فرق میکنه، چون ستار هم داریم، ستر الهی هست، میگه خدای متعال میپوشونه. نه، این معنای عمیق‌تری داره. این پوشوندن یعنی اون عیب رو برطرف کردن. این عیبی است که ما داریم، گناه، این عیب رو خدای متعال میپوشونه. یعنی چی؟ یعنی برطرفش میکنه. کلمه دوم عبارت است از عفو. عفو باز به همین معنای آمرزشه، گویا به این معناست که خدای متعال اون عوارضی هم که بر اثر این گناه پیدا شده اونا رو هم برطرف میکنه، یعنی هم خود اون گناه رو و هم آثار و عوارضی رو که به وجود آورده، اینم درش تأکید میشه. لا عفو که. و خداوند تبارک و تعالی هم خودش رو عفو معرفی کرده که با تأکید. سوم کلمه تجاوزه که این کمتر استفاده میشه. تجاوز یه وقت با الاست که به معنای تعدیه، که ما هم تو زبان فارسی خودمون لذا یه مقدار باید انس بگیرید تا این کلمه تو ذهنتون درست جانمایی بشه، ولی کلمه تجاوز تو فارسی ما به معنای تعرض به حقوق دیگرانه. این تعرض به حقوق دیگران از کلمه تجاوز تو فارسی هم استفاده می‌کنه. کلمه یعنی بدیه، پیش ما های کلمه منفوریه، قبول دارید دیگه؟ تجاوز خیلی کلمه بدیه. خب این مال وقتی است که با الا در عربی وقتی بیاد، وقتی است که با الا گفته بشه، ولی وقتی تجاوز عنه گفته میشه یعنی ازش صرف نظر کردن، چشم پوشی کردن، عبور کردن، به این معناست. دقیقاً باز میشه معادل همون آمرزش. لذا اینجا میگه و الا تجاوز که، اینو باید پس تو ذهنتون شما تنظیمش کنید. تجاوز خدای متعال اینجا یعنی چی؟ تجاوز که، خطاب به حضرت حق می، و الا تجاوز که اشتقت، یعنی مشتاق تجاوز تو هستم، یعنی اون عبور حضرت حق و چشم پوشی و گذشتش از ما و از گناه ما و خطاها و خرابکاری های ما. و الا تجاوز که اشتقت، مشتاقم. خب پس این سه کلید واژه شد. هر سه به معنای آمرزشه با حالا اون تفاوتایی که درش هست. یکی پس به معنای اون پوشش دادنه، دیگری به معنای محو کردن و آثاره، و سومی هم به معنای گذشته دیگه. همین تو فارسی خودم میگم بگذر، به طرف میگیم میگه بگذر آقا جون، بگذر همین دقیقا به همین معنی است. تجاوز عنی، از من بگذر، از من. یا تو در دعاها داریم، در دعا همین معنا رو داریم که بعضی وقتا دیدید دیگه، حالا من مگه وقت خاطرم اومد یا شما اومد نمونه شو میفهم، اعف عنی و تجاوز، یعنی این مثلا تعبیری است که در دعا آمده، اعف عنی و تجاوز، ببخش و بگذر دیگه، بگذر دیگه. یعنی این حالا بگذر تو فارسی خودمون یعنی دیدی ندیدی، همین اصطلاح عامیانه خود، دیدی ندیدی، بگذر، اینجوریه. خب عنایت بفرمایید. حالا فضل رو نگه دارید. این سه درباره مغفرت دقت کنید، اینا چقدر جالبه. درباره مغفرت از کلمه وفد استفاده شده، اللهم الى مغفرتك وفدت. وفد، وفود به معنای بر کسی وارد شدن، منتها هر ورودی رو نمیگن وفود، ورودی رو میگن که با امید صورت میگیره و به قصد ضیافت صورت میگیره و یه جوری درش پناه گرفتنه، یه جور درش میهمان شدنه، سر سفره رفتنه، اینو بهش میگن وفود. بذار الوافدون به معنای مثلا میهمانان و اینا هم گفته میشه، یه نوع اینجوری فهمیده میشه. بذار کلمه میهمان شدن تو فارسی اینجا خیلی به این وفد تو نزدیکه، من خودم با این معنا بیشتر به قول خودمون حال میکنم، وفد تو به این معناست. خب این در دعاهای ما هم هست، در خاطر مبارکتون هست، در ماه رجب، در ماه رجب هست، خواب الوافدون علا غیرک. اون دعام دعای عجیبیه، خیلی عجیبه، یادتون قبلا صحبت کردیم، خواب الوافدون علا غیرک، خسر المتعرضون الا لک، ضاع الملمون الا بک، اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، بابو کم افتوهن للراغبین، خیرو کم ابذولن للطالبین، فضلو کم باهن للسائلین، نیلو کم اتاهن للآملین، و رزقو کم ابسوتن لمن عصاک، و حلمو کم اعترضن لمن ناواک. چقدر دلتون شیرین بود؟ عادتو کل احسانو الالمسیعین. خب اونجا کلمه وافدون امام علیه السلام اینو استفاده کرده، خواب الوافدونه علا غیره، یعنی هر کسی به امید میهمان دیگران شد، سر خان دیگران نشست، خسارت زده برخاست. اینه خواب الوافدونه علا غیره، امید به دیگری بست، به سفره دیگری، به انعام دیگری، به تکریم دیگری، اگر امیدی بست این خسارت زده برخاست. این چقدر تعبیر عجیبه، خواب الوافدون علا غیرک، رو آورد به سوی غیر تو بیچاره میشه، خار میشه، بدبخت و خسارت زده میشه. خب راجب مغفرت از این تعبیر استفاده شد، الا مغفرته که وفدت. یه بیتی هم هست که بیت خیلی شیرینیه، مشهوره، شنیدید دیگه، میگه وفدت علی الکریم به غیر زادن. اتفاقا سحری مشرف بودم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، بر شما هم دعا کردیم، نیابت کردیم. اونجا فکر میکنم اینجور که خاطرمه روی مزار حضرت آیت الله العظمای بهاءالدینی، قبلا به نظرم می اومد که روی مزار شیخ عبدالکریم حائری بزرگ هم هست، اینو تردید کردم، ولی اینو صبح خیلی به چشمم اومد، این وفدت علی الکریم به غیر زاد ولا عمل ولا قلب سلیمی، که من حالا حال اون کسی است که از دنیا رفته دیگه، این آخرشه دیگه، وفدت علی الکریم، من میهمان کریم شدم، با خودم هم هیچ توشه ای نبردم، اینقدر وفدت علی الکریم به غیر زاد ولا عمل ولا قلب سلیمی، نه عمل دارم نه دل سالمی دارم نه قلب سلیمی، هیچ. بعد میگه و حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. آخه درست نیست، بد زشته که من برم خدمت یک کریم با خودم بخوام چیزی بردارم ببرم. و حمل الزاد اقبه و کل شیئن ازا کان الوفود و علی الکریم. خیلی قشنگه، خیلی انشالله رو قبر ما هم بمیزن این خیلی تعمیقه، وفدت علی الکریم به غیر زاد، خدا رحمت کنه. من این اولین بار که دیدم این بیت رو روی سنگ قبر این جد بزرگوارمون مرحوم آیت الله آقای شیخ احمد دماوندی دیدم، اون سنگ قدیمی، اون سنگ قدیمیه که یه حکاکی خیلی خوشگلی روش شده بود، به زحمتم میشد بخونی اونو، دیدم چه وای خط قشنگی اینو اونجا شد. اون اوائل جوانی اون خیلی برام جالب بود، این دیدم اینو نوشته و بعد هم دیگه حالا بقیه غذایا. خب این میشه همون وفود، پس به همین وفد تو. حالا شما حساب کنید، مثلا شما الان دارید میرید نماز، استادید دم نماز، یه لحظه اگر بخواید انقلاب روحی درتون پیدا بشه، از امام سجاد کمک بگیرید، اللهم الا مغفرتک وفد تو، ببینید چه حالی میشید. اینها اون توجه تصرف میکنن، حال انسان رو عوض میکنن. و الا عفوک قصدت و الا تجاوزک اشتقت، اون وقت قصدت برای عفو آمده، اینو ما بیشتر باش اونس داریم، و الا عفوک قصدت، قصد کردم یعنی حرکت کردم، عازم شدم، آمدم به سمت عفوتو، عفوتو الان مقصد من و مقصود منه، و الا عفوک قصدتو. درباره اون جمله سومی، اینم پس همه آمرزش خواهیه دیگه، در جمله سوم که کلمه تجاوز استفاده شده، و الا تجاوزک اشتقتو، مشتاقم، مشتاقانه آمدم به سوی گذشت تو که از من بگذری، مشتاقانه آمدم. بنابراین ببینید، هم وفد تو، هم قصد تو، هم اشتق تو، این سه باید تو حال تو وجود انسان مستقر بشه. حالت حال میهمان شدن و ورود بر کریم در مقام عفوش، حالت حال قصد داشتنه، قصد کردم، یعنی من جدیم که میخوام بیام به پناه عفوتو، در قصد جدیت دریافت میشه، در اشتیاق هم که دیگه شناخته شده است، اشتیاق دیگه، یعنی تمام وجودم الان مملو از خواهشه و خواستنه، شوق طلب اکیده دیگه، یعنی وقتی انسان درش طلب شکل میگیره، طلبش وقتی به اوج میرسه میشه اشتیاق، ولی به هر خواستنی که اشتیاق نمیگن که. این حال در انسان باشه وقتی که میخواد به محضر حق تبارک و تعالی در مقام آمرزش خواهی شرفیاب بشه. خب این یه نکته بود اینجا عرض کردیم. بعد فرمود و به فضلکه وثقتو، و به فضلک وثقت، من تنها و تنها و تنها فقط و فقط و فقط به فضل تو امید بستم و اعتماد کردم. البته تو همه اون سه جمله قبلی هم این فقط و فقط و فقط هست، فقط میهمان عفو تو، فقط فقط اینجا با تأکید مضاعف و به فضلک وثقت. خب اجازه بدید من اینجا یه دو سه جمله راجع به این فضل صحبت کنم. خب حالا فضل قبلن هم داشتیم به مناسبت، منتها میدونید این چیزا میگن اصطلاحاً قند مکرره دیگه، قند هرچی بگی بازم شیرینه، تکرارش هم خوبه. ببینید فضل در که از کلمات قرآنیه، حالا میخوام یه مقدار حساستون کنم بعدن با دقت مراجعه کنید. فضل از کلمات قرآنیه، خیلی مورد استعمال در قرآن کریم، عنایت داره خدای متعال به این کلمه، کلید واژه فضل عنایت داره. تا اونجا که خدای متعال خودش رو با این کلمه معرفی میکنه، به عنوان ذو فضل معرفی میکنه و دوستان عنایت خودش رو، عنایت خودش رو به اولیاء خودش با این کلمه معرفی میکنه، به اولیاء کامل، مخصوصا ولی اعظم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آله محمد. درباره ائمه هدا علیهم السلام از همین تعبیر استفاده میکنه، بعد درباره شهدا از همین تعبیر استفاده میکنه، درباره امت و اهل ولا و شیعیان و پیروان اولیاء خدا از همین کلید واژه استفاده میکنه. خیلی جالبه. بعد هم عموم رو در یک عبارت، یه جاهایی مؤمنین رو دعوت میکنه که میهمان فضلش بشن، برن سراغ فضلش و از خان کرمش بهرمند بشن، باز با کلید واژه فضله. جالبه. و بعد خیال همه رو هم راحت کرده، در 6 آیه به اضافه 6 داش عمومیه، یکیش اختصاصیه، 6 داش خطاب به همه مؤمنینه، البته مؤمنین که میگیم حالا به گروهشون هم مثلا فرض کنیم مؤمنین زمان حضرت موسی است علیه السلام، منظورم خطاب به مؤمن، و یا شاید خطاب به عموم انسان هاست. یه جاش خطاب به پیغمبر اکرمه، با همین با این تعبیر لولا فضل الله علیکم و رحمته، ترکیبم جالبه، و رحمته همش کنارش هست. یه جام هست که خطاب به خود پیغمبره، و لولا فضل الله علیک و رحمته، خطاب به خود پیغمبر. خب این رو در اون جغرافیای عمومی قرآن کریم خاطرتون باشه. حالا بحثای شیرینی داره، من یه وقتی اینا رو مباحثه کردم و الان نمیخوام واردش بشم. من خلاصت الخلاصه رو به شما عرض کنم، اون جان کلام رو، که اینجا مطلب واضح بشه که میگه و به فضلک وثقتو، و بعد دقت کنید و به فضلک وثقتو، درست شد؟ بعد حضرت ادامه دادن، ادامهش چی بود؟ و لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک. باز هم تکمیلش میکنه در جمله پایانی، فصل علی محمد و آله و تفضل علیه، صل علی محمد و آله محمد. خب ببینید مسئله فضله. اتفاقا اگر یه کسی به بنده بگه مثلا دال، به قول رفقای امروزی فضلا میگن آقا مثلا دال مرکزی تو این عبارت چیه؟ دال مرکزی تو این عبارت فضله، یعنی با یک تمهیدی، با یک مقدماتی، با یک ترتیبی خدا اینجا امام علیه السلام میخواد فضل خدای متعال رو به رخ بکشه و جلوی چشم شما قرار بده و مورد خواهش و درخواست شما قرار بده که بعد برات معلوم بشه. اگر عفو میخوای فضله، مغفرت رو میخوای فضله، تجاوز حق رو میخوای فضله، همش فضله. و به فضله که وثق تو، برای اینکه درک هم بکنی که این فضله، یه توضیح داده. توضیحش اینه که از سمت من هیچ یعنی هیچ استحقاقی وجود نداره. و به این ترتیب کلمه فضل میشینه سر جای خودش. چنان که قبلا خدمتون عرض کردم، فضل یعنی احسان ابتدایی. خب یه کسی درباره ما خوبی میکنه، احسانی میکنه، فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یه کسی الان به ما یه خدمتی کرد، محبتی کرد. به قول یکی از اساتید ما یادم وقتی اینو میخوند، این آیه رو که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اول گفتش که آقا این فطریه، آقا دیگه این فطرته، یعنی اگر کسی به شما احسان کرد آیا پاداشش جز احسان؟ از کی داره خدا میپرسه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی از فطرت انسان هاست. جوابش هم اینه که نه، جزای احسان جز احسان نیست، فقط خوبیه در برابر خوبی، اصلا فرضی غیر از این نداریم. که میدونید اینجا خیلی نکته های لطیفی نهفته است تو این آیه، ظاهرش ساده است. من یه وقت به شما گفتم آیاتی در قرآن کریم که به نظرتون معمولی میاد، همه ی حرف های اصلی خدای متعال تو این آیاته. یه نظریه یه دیگه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عجب، گفتیم آنچه در چشم می رود خواب است، آنچه در جوی می رود آب است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونایی که می دونن با اونایی که نمی دونن آیا با هم مساوی هن؟ خب جوابم اینه که نه. کیه که جواب بده که آره؟ خب با هم فرق میکنن. اینجا خبراییه. اونایی که اهل تدبر در قرآنن، در قرآن کریمن، اینجاها بهرهای خاص دارن. یکیش هم همین آیه است. اینو حالا من الان نمیخوام وارد شم، شما روش فکر کنید. هل جزاء الاحسان الا الاحسان از آیاتی است که خیلی اوج میده به انسان، پروازهای بلند میده. همین آیه با همین سادگی و روانیش بگذرم. خب استاد ما اینجا که رسید اینو گفت فطرت، بعد گفتش که آقا این مسئله فراتر از فطرت انسانیه، حتی در غریزه حیوانی هم هست. گفت به حیوانام بگی، میگه نه. لذا اون حیوان لگد پران بهش که محبت کنی دیگه بهت نمیزنه. اونی که گاز میگیره وقتی دست به سر و روش بکشی عاشقت میشه، دنبالت میفته، دیگه ولت نمیکن. که میبینی مردم هم دیگه ولش نمیکنن، داره اصلا میشه عضو خانواده شده، از اعضای خانواده داره میشه. خدا بهمون رحم کنه. بگذاریم، اینو یادتون باشه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، چون نظرات مفسرین رو میخونید میگن خب همین فطرته دیگه. ایشون میگفت نه آقا، بالاتره، قصه اینه. اون وقت یه وقتی که تو این آیه رو خوب بفهمی، اگه این آیه رو خوب بفهمی، دوست داری زمین دهن باز کنه تو رو قورت بده اگه بفهمیش که چی گفته خدای متعال. اگه بفهمی این آیه چی گفت، چنان شرمنده میشی، چنان سرشار از شرم و ندامت میشه انسان در پیشگاه خدا. و اینو بفهمه که چه سؤالی کرد خدای متعال. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بله، که میدونید اون کلیدش هم توی اون آیه دیگه است دیگه، فرمود و احسن کما احسن الله الیک. اون وقت این عفو خواهی اون معنای خاص خودشو پیدا میکنه. خب داشتم اینو عرض میکردم که احسان یه وقت در برابر احسان بهش فضل نمیگیم. یه وقته که احسان ابتداییه، یعنی شما آغازگر یک مهرورزی، یک خدمت، یک هدیه دادن، یک عنایت به یک کسی هستید. این میشه فضل. با این ملاحظه که وقتی داری اون خدمت رو انجام میدی، اولا تو ابتدا میکنی، یک، دوم از اون کسی که این خدمت رو داری بهش میکنی، این هدیه رو بهش داری میدی، توقع هدیه و عنایت و چیزی هم نداری. پس هم مسبوق به احسان نیست که از طرف به ما احسانی شده ما داریم بهش احسانی میکنیم، نه، بلکه وقتی هم که شما دارید اون محبت رو میکنید، اون وقت هم توقعی از اون طرف ندارید که مثلا حالا در برابر او به شما احسانی بکنه یا در برابر او بخواد پاسخی به شما بگه، منتی در کار شما نیست. این میشه فضل. خدا رحمت کنه، حالا اینا گاهی انزم یاد بعضی ها میفته، مرحوم آقای دولابی میگفت که با همون زبون شیرین فطری خاصی که داشت، اون اوان جوانی ما اینا محفل جلسه داشتن دیگه، اینا ایشون هم جلسهش خیلی گرم بود، من توفیق نداشتم جلساتشون، شاید یه بار رفته بودم. میگفت همش مفتیه دیگه، مفتی. این میشه فضل، یعنی به ازایی نداره. خب حالا اینو داشته باشید، فضل به این معناست. البته اینجا محل بحث وسیع تریست، ما که نمیخواییم الان وارد این بحث بشیم. میخواستم این عرض کنم که اینجا که میفرماد و به فضل که وفق تو، این کلمه فضل رو عنایت داشته باشید. امام سجاد علیه السلام اینجا یه توضیحی هم میدن، منتها توضیحش تو باب مناجات خیلی لطیفه. و لیسه، نمیگه میگه و به فضل که وفق تو، میگه و لیسه اندی ما یوجبلی مغفرتک، من اومدم مهمون مغفرت تو بشم، اما اینجوری نیستش که من چیزی داشته باشم تو وجودم، تو اخلاقم، تو اندیشه هام، چیزی داشته باشم که به واسطه داشتن او مغفرت تو بخواد شامل حال من بشه. من که دستم خالیه که. و ما فی عملی ما استحق بهی عفوک، در اعمال منم که عملی ندارم که بخوام به وسیله او مستحق عفو تو بشم. و مالی، حالا من یه حکمی کردم راجع من چیز دستم که خالیه کامل. و مالی بعد ان حکم تو علا نفسی، که این میگن مصدری است، یعنی بعد از این حکمی که من درباره خودم صادر کردم، این ان اینجا ان مصدری است. و مالی بعد ان حکم تو علا نفسی الا فضلک، با این حکمی که من درباره خودم صادر کردم، من فقط و فقط فضل تو رو دارم، چیز دیگه ندارم که. فضل به همون معنا، یعنی اون عنایت خاص یک طرفه. همین. ولی من چی دارم، چه حرفی دارم در پیشگاه تو بزنم؟ چی دارم من؟ چی دارم؟ همون که گفتیم به غیر زادن ولا عملن ولا قلب سلیم، هیچی، دست خالی خالی. و البته کاش دستم خالی بود، این بارم سنگینه، هم صفر الیدم دستم خالیه، هم پشتم سنگینه از گناه. من یه راه بیشتر وجود نداره، اونم فضل توست. خب بعد حضرت چی میگن؟ الا فضلک فصل علی محمد و آله و تفضل علیه. آره، یعنی صلوات اینجا خیلی فوق‌العاده است، جاش خان. فصل علی محمد و آله و تفضل علیه. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب این بحث رو اینجا نگه دارید، این بحث باشه، چون یک نکته‌ای داره. اگر خدای متعال عمری داد، توفیقی بود، من جلسه بعد باید اون نکته رو براتون یه مختصری بهش بپردازم. حیفه یعنی ازش بخوام عبور کنم. یه بحث قرآنیه، الان بهش اشاره کردم، ولی یه پردازشی میخواد اون باشه. اما جمله‌ای که میخوام در پایان عرضم خدمتون تقدیم کنم، اون جمله‌ای که میخوام خدمتون بگم که خوب بشنوید برادر و خواهرای عزیزم، اینه. جمله اینه که خداوند تبارک و تعالی تجلی اعظم فضل خودش رو درباره وجود اقدس حضرت خاتم، سید الانبیا، خاتم الانبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد. اینجور که خاطرم هست، در قرآن کریم یه بار با کلمه عظیم، یه بارم با کلمه کبیر خطاب به پیغمبر گفت و کانه، خیلی تعبیر عجیبه، و کانه فضل الله علیک عظیما، و کانه فضل الله علیک کبیرا. چه خبره؟ یعنی چی آجون؟ یعنی اینکه خداوند تبارک و تعالی وجود اقدس پیامبر اعظم رو و نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو محیط درخشش فضل خودش قرار داده، فضل تام خودش، فضل کبیر خودش، فضل عظیم خودش، یعنی او رو صاحب سفره خودش در محیط هستی قرار داده. سفره رو داده دست، حواست هست چی دارم میگم؟ سفره رو داده دست پیغمبر، سفره دار فضل پروردگار متعال وجود اقدس است. بعد در این سفره داری شریک کرد آل محمد رو، صلوات الله و سلام علیه اجمعین. سلام محمد و آل یه جام یه کنایه‌ای میزنه که خیلی عجیبه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، لقد آتینا آل ابراهیم ملکن کبیرا. حسودیشون میاد، بذار در این حسد بمیرن. این آل ابراهیم با یه لطافتی آل محمد صلوات الله و سلام علی مجمعین صلی علی محمد و آل محمد، اون تعبیر ملت ابیکم ابراهیم که خیلی خیلی لطیف، لقد آتینا آل ابراهیم ملکن کبیرا. میگه من همه چیزو به اینا دادم، حسودیتون میشه برید در حسدتون بمیرید، بسوزید. خیلی حسودیشون شد دیگه نسبت به اهل بیت علیهم السلام. و میشه، میگه من تمام عالم رو گذاشتم در اختیارشون، این ملک کبیر تمام محیط هستی است در اختیار محمد و آل محمد سلام الله علیه مجمعی صلی الله محمد و آل. الان تازه من به شوقم ولی وقت تمامه، چون میخوام اگه بشه یکی از رفقا بیاد یه چند تا کلمه هم برامون بخونه دیگه نزدیک نماز داریم میشه. ولی الان من تازه کوکم برای اینکه وارد این بحث بشم، یه چیزایی تو ذهنم میچرخه که به شما تقدیم بشه، ولی خب دیگه تا ببینیم کی دوباره این حال به ما دست بده. حالا قرار از این هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، ما دادیم، همه رو دادیم به اینا. خب یعنی چی؟ یعنی اگر بشریت با بحث تکمیلی که امید خدای متعال در جلسه آینده براتون خواهم گفت اگر رزق باشه انشالله، یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی از همه دعوت میکنه که برن سر سفره محمد و آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، که همون سفره خداست، رزقشون رو بگیرن. اونجایی که میگه وَتَّقُوا عند الله الرزق همینه. اونجا هم که میگه، حالا اینو داشته باشید دیگه، در همین سوره مبارکه جمعه که خیلی سوره عجیب پر رمز و رازیه، در همین سوره که سوره فضله یادتون باشه، دو جا هم فضل درش آمده، دو جا آمده که در اون سوره مبارکه چی میگه خداوند تبارک و تعالی، بخونید آیه شو. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اونایی که گرفته باشن مطلب رو میدونن کجا باید برن ابتغای فضل الله داشته باشن. کجا بریم؟ میگه وابتغوا من فضل الله، برید سر سفره فضل خدا. بله. و در این میان خداوند تبارک و تعالی در فضل گشایی، فضل رسانی، در بارش احسان، در گسترش مهر چنان جلوه ای کرده در مولای ما و شما حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، که نه فقط دوستان حضرت رو میره که دشمنان حضرت رو هم راضی کنه. که هم پرسیدن از حضرت جواد علیه السلام چی این اسمی که برای رضا، فهمدن این قضیه. آخه یه چیزای دیگه ای میگفتن، همه ازش راضی میشن، قدر آقاست، قدر کریمه، قدر مهربونه. من یه وقت برای شما توضیح دادم، گفتم مهرورزی حضرت رضا علیه السلام از سوی خدای متعال اگه بخوای تشبیه کنی، باید بگی مهرورزی مادران است، میره ذیل نام رؤوف پروردگار متعال، مهرورزی مادران است. که حالا خودت میفهمی یعنی چی مادرانه، یعنی چی اینه، یعنی با عنایت، با جزئیات. و حالا یادتون باشه که خداوند تبارک و تعالی چه فضلی شامل حال ملت ایران کرد، چه فضلی که این مسجع شریف در کشور ماست. یعنی چی خدا میخواد چیکار کنه با ملت ایران؟ که این عنایت ویژه و لطفش رو، یعنی جایی که بست فضل الهی است. استاد ما می‌فرمودن که حضرت رضا علیه السلام مظهر نام الباسط پروردگار متعال، بست و گسترنده این سفره است. خب خداوند تبارک و تعالی این عنایتو به ایرانی ها کرده، بعد هم در سوره مبارکه جمعه یه جای دیگه هم اومده سراغ ملت ایران به دلالت اون جمله‌ای که از پیامبر اعظم داریم در تفسیر. خاطرتونه کجا دیگه؟ حالا بگید. اونجایی که دوباره فضل آمده، میخواستن حواست جمع بشه، اشاره ها رو بگیری. کجاست اونجایی دیگه؟ ذالک. خب قبلترش رو بخون، قبلترش رو بخونید. اونجا سخن از یه کساییه که هنوز نیومدن، درسته؟ هنوز نیومدن، از راه نرسیدن. اون درباره اونها عطای فضل الهی اینجا مطرح میشه و میگه که این فضل خداوند تبارک و تعالی درباره اینهاست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اون فضل درباره وقت اون روایت میگه که این جماعت همشهری های سلمان هن که یه گروهی هن که اینا بلدی و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم ذالک فضل الله. این آخرین کیان؟ حضرت فرمودن همشهری های سلمان هن، همشهری های سلمان هن. که این فضل الهی درباره اونها یه فضل بزرگیه، یعنی خدای متعال اینجا سنگ تمام گذاشته. بست دهنده فضل خودش رو اوورده در کانون زیست شما قرار داده تا به این ترتیب شما سفره‌دار فضل الهی برای سایر امم بشید. تمام مباحث مربوط به انقلاب اسلامی تو همین کلمه جمع‌بندی میشه. تمام بحث‌های مربوط به انقلاب و معارف انقلاب رو این کلمه است. این همه سر و صداها و بروبیه‌ها و این همش رو این کلمه است. حضرت رضا علیه السلام، الله اکبر و العظمت لله. خب حالا در آستانه ولادت اون حضرتیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از عنایت و لطف و فضل اون حضرت بهره فراوان نصیب کنه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.